أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سیما مولانا و مقتدان حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و احذرکم و احذر نفسی من عقابه اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برای تعجيل در ظهور حجة ابن الحسن المهدي عليه السلام و سلامتی اون بزرگوار خوشنودی قلب مبارکشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در ادامه توضیح فرمایش نبی مکرم اسلام که سه شاخص رو برای شناخت منافق حضرت بیان میکند، میرسیم به شاخص دوم. عرض کردیم دو نوع منافق داریم، منافق تشکیلاتی و سیاسی و سازمانی، دوم کسی که روحیه نفاق درش هست، هرچند عضو دسته و جناح و مثلا فرض بکنه حزب خاصی نباشه، اما روحیه نفاق. این وجه، این وجوهی که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند از وجوه مشترک، یعنی هم اون منافق سازمانی تشکیلاتی و هم اون کسی که روحیه نفاق درش هست، از این ویژگی‌ها مشترکاً برخوردارند. اولین ویژگی رو عرض کردیم، دروغگویی است. فرمودند ان حدثه کذبه. یکی از ویژگی های انسان های منافق این استش که اهل دروغن، اهل قلب واقعیت ها هستن، حقایق رو، واقعیت ها رو دگرگون میکنن و اون دروغ رو تحویل مخاطب میدن. این یکی از ویژگی های مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم. خدای نکرده اگر این صفت دروغگویی با همه زشتی هایی که داره و خسارت هایی که می تواند در زندگی مادی و معنوی ما ایجاد بکنه، اگر در یکی از ماها باشه، خدایی نکرده، حواسمون باشه که این از عوامل یا از مظاهر نفاق محسوب میشه. دومین ویژگی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ذکر میکنن این استش که اهل خیانتن و این اطمینه خانه. اگر کسی به اینها اعتماد بکنه و اینها رو امین بداند و چیزی رو به رسم امانت به اونها واگذار کنه، اینا خیانت میکنن، اهل خیانت هن. خیانت نقطه مقابل امانت است. کسی که چیزی به او سپرده میشه و باید به درستی از اون پاسداری بکنه، نگهبانی داشته باشه و در اون موعد مقرر او رو به صاحبش برگرداند، اگر به هر دلیلی این کار رو انجام نده، این انسان میشه انسان خائن. خیانت نقطه مقابل امانت است. کسی که امانت دار نباشد، این شخص شخص خائن محسوب میشه. به معنای دیگر یا با توضیح بیشتر، خیانت به معنای سوء استفاده از اعتماد شخص یا گروه. یک شخصی به شما اعتماد میکنه، یک گروهی به من اعتماد میکنه، اگر من از این اعتماد شخص یا اون گروه، حالا اون گروه ممکنه که یک گروه محدود حداقلی باشه یا یک جمعیت قابل توجه باشه یا یک ملت باشه، این ملت مثلا فرض بکنه در یک مسئولیتی، در یک رفتار سیاسی تعریف شده مسئولیتی رو قرار میدن روی دوش یک کسی، این امانته. سوء استفاده کردن از اعتماد یک شخص یا یک گروه یا یک جامعه کثیر و وارد کردن ضربه های مادی و معنوی بر اساس اون سوء استفاده، ضربه هایی رو بر شخص اعتماد کننده وارد بکنه. این ضربه ممکنه که مادی باشه، ممکنه که معنوی باشه. این شخص اگر وارد این فاز بشه قطعا خیانت کرده و مصداق انسان خائن است. حالا این ضرر مادی میتونه مصادیق متعددی داشته باشه، بزرگوار. میتونه مثلا فرض بکنید این ضرر مادی ناشی از سپردن یک ورقه مالی، اوراق بهادار، چک، سفته که برای فرض بکنه تضمین در قبال اخذ یک مبلغی به عنوان قرض الحسنه گذاشته شده نزد شما یا شخصی به امانت، 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون، کمتر بیشتر، هر شما مطالبه یک قرض الحسنه کرده، شما هم برای تضمین اومدید یک مبلغ، یک به همون میزان شما چک گرفتید، سفته گرفتید، معادل اون وقت این رو کسی بیاد روش کار بکنه، روش معامله بکنه، خرجش بکنه، یا احیانا مشکلی برای شخص بر نحوی درست بکنه، در حالی که این چک، چک ضمانته برای رد اون مبلغ، این میشه خیانت. ما بخشی از مراجعاتمون متاسفانه از دادگاه اینجوریست، حالا ممکنه بعضیش درست باشه بعضی هم نادرست باشه، ولی ادعا اینه، اون دیگه قاضی پرونده است که بررسی میکنه که ما یه مبلغی گرفتیم پس دادیم، این چکه پیش آقا مونده، این را هم گرفته به اجرا گذاشته، خیانت. یا قراردادی با کسی امضا میکنید، عقد قراردادی بسته میشه و دو طرف ملتزم میشن به اجرا و عمل به این قرارداد، اما یکی از دو طرف زیر قرارداد میزنه، قرارداد از بین میبره، نقض میکنه، این خیانته. چه بین دو نفر باشه یا بین دو تا ملت باشه، اتفاقی که توی کشور ما در قضیه برجام افتاد، جمهوری اسلامی یه طرف، آمریکا و کشورهای اروپایی، طرف دیگر آمریکا، ایران جمهوری اسلامی تمام تعهدات رو عمل کرده، حسن نیت هم از خودش نشان داده. حالا اگر اسمش حسن نیت بگذاریم و سادگی نگذاریم و تعبیر دیگری نداشته باشیم، ولی طرف مقابل زیر قرارداد زده، از پیمان خارج شد. اون کشورهای اروپایی هم که وعده کرده بودن نه جمهوری اسلامی به تعهدات خودش همچنان ادامه بده، نگران نباشه اگر آمریکا خارج شد، ما هستیم، ما پاکار هستیم و سعی میکنیم کار رو برگردونیم به ریل اصلی خودش. اونا هم بعد از مدتی همین کار رو کردن. این میشه خیانت، منتها خیانت دیگه در مقیاس بین المللی، در یک معاهده رسمی و بین المللی که باش مواجه است. اینا روی نفاق دیگه، با شما که مواجه میشن شروع میکنن به خوشبش کردن و خندیدن و حرفای قشنگ دیپلماتیک و، اما پشت سر خنجر میزنن، تعهداتشون که عمل نمیکنن، بلکه برعکس به دشمنی و خصومت خودشون ادامه میدن. این میشه انسان خائن، این میشه طرف مقابل قرارداد که خیانت کرده. ببینم یه نوع خیانت هست در روایات ما، خیانت محسوب میشه. یا دو نفر هستن با هم یه قراردادی بستن، معامله کردن، یه منزلی، یه مغازه‌ای، یه خودرویی، عقد قرارداد بستن، طرفین متعهد هم شدن، معامله هم کردن، بعد یه چیزی هم رد و بدل شده، یه مبلغی هم رد و بدل شده، معامله دیگه از نظر شرعی، از نظر قانونی کامل. حالا یه کسی هم این وسط معامله وارد شده، یه پیشنهاد بالاتری داده، این منزل رو، این مغازه رو، این خودرو رو چند فروختی، فلان مبلغ، من یه تومن بیشتر میدم. دندان طمع طرف فروشنده هم تیز میشه و خیلی راحت زیر قرارداد میزنه. این خیانته، این انسان، انسان منافقه. این الان نفاقش رو و خیانتش رو روی خودرو و روی یک منزل و یه معامله انجام داده، فردا اگه مسئولیت پیدا بکنه همین خیانت رو در اون حوزه و رده مسئولیتی خودش انجام میده، نماینده بشه همین کار میکنه، وزیر بشه همین کار میکنه، رئیس جمهور بشه همین کار میکنه. اینجور روحیه نفاق باعث میشه که، و از اینجور موارد به عنوان مصادیق من دارم ذکر میکنم، برای اینکه این فرمایش پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلام تمام ابعادش روشن بشه. شخصی به عنوان کارشناس محل مراجعه افراد قرار میگیره، حالا یا کارشناس خانواده، مشاوره خانواده میده، یا کارشناس تحصیلی، یا کارشناس تجاری، حقوقی، افرادی هستن بازارشون هم الحمدلله پر رونقه، فراوان، افرادی مسئولیتایی رو اعلام میکنن، مردم هم به اینا اعتماد میکنن و به اینا مراجعه میکنن. یکی از شاخصترینشون پزشکه مثلا. آقای پزشکی کارش چیه؟ طبابت، درمانه. شما بیمارش هستید، مراجعه میکنید، یه بیماری دارید، دوست نداره این شخص بیمار کسی از بیماریش مطلع بشه، ولی چون این پزشکه طبیعتا باید بفهمه مشکلش چیه تا بتونه درمان بکنه. اسرار مربوط به بیماری جسمی رو بیماری روحی رو میاره فاش میکنه. آره فلانی فلان روز مراجعه کرده بود مطب چنین مشکلی رو داره، خیانته. اخلاق حرفه‌ای حکم میکنه، اخلاق حرفه‌ای. اون حرفه میخواد پزشکی باشه، اون حرفه میخواد مشاوره خانواده باشه، یا هر حرفه دیگری باشه، حکم میکنه که اگر کسی شما رو امین دید و به شما مراجعه کرد، مشکلش رو مطرح کرد برای اینکه یک راه درستی برای مواجهه با این مشکل پیدا بکنه و روی این اعتماد مراجعه صورت گرفته، حالا اگر اینها بیاد به فلانی و کیک و فلان کس و توی محیط خانوادگی، ولی با خانم خودش فلانی اومده بود پیش من، نمیدونه چه خبر بود، چه دعوایی اینا تو خانوادشون دارن، ای بابا این آقا مراجعه کرده برای مشورت گرفتن، تو چه حقی داری مسائل خانوادگی زن و شوهری او رو بیاری به کسی یا به خانومت بگی یا به بچه ها بگی یا توی خانواده مطرح بکنی؟ المجالس بالامانه، این تعبیر رو ببینید، روایت المجالس بالامانه، مجالس امانته، یعنی مطالبی که بین دو نفر سه نفر رد و بدل میشه اینا امانته. گاهی حضور پیدا میکنیم در یه جلساتی، یه جلسات خاصه، مثلا جلسات مسئولینه یا جلسات رده های امنیتیه اطلاعاتیه، اینا مخاطبینی دارن، مسئولین اطلاعاتی امنیتی از بین افراد جامعه و قشرهای جامعه، اینا مخاطبینی دارن، یه جاهای اینا رو دعوتشون میکنن که مسائل کشور رو با اینا در میون بگذارن. آقا عموم مردم رو نمیشه از این خبرها مطلع کرد، اینا طبقه بندی داره، رده بندی داره، ولی شما جزء خواص جامعه هستید، یه سری مطالبی رو میخواییم با شما در میان بگذاریم، خواهشن التماس میکنیم اینا رو جایی نگید، گوشی ضبط نکنه، فیلم برداری نکنید، جایی اینا رو مطرح نکنید، ما شما رو امین دیدیم داریم با شما مطرح میکنیم. وقتی مسئله اونجا مطرح میشه، دو سه ساعت نگذشته میبینید توی کوچه و خیابون و توی این منزل و منزل و از زبان هر کسی داره این مسائل رد و بدل میشه. اینا مگه امانت نبود؟ مگه قرار نبود اینها بین خودمون بمونه، جایی مطرح نشه؟ چرا این مسائلی که به عنوان امانت هست و مطرح میشه و طرف با بیمبالاتی یا به هر انگیزه دیگر اینا رو میاره توی جامعه های دیگه مطرح میکنن؟ این میشه خیانت. اداره اطلاعات و فلان مسئول و شورای تامین و فلان شخصیت حقیقی یا حقوقی یه سری اطلاعات خاص در میان شما قرار داده که شما بدانید، شما بتونید با استناد به این اخبار یه خط و مشی درستی رو در جهت تبیین و روشنگری برای خودت داشته باشی، اما تو حق نداری این اطلاعات رو ببری برای دیگران نقل بکنی، این میشه خیانت. ببین اینا مصادیق ضرر چیه؟ ضرر معنویه. خیانت این است که انسان با سوء استفاده از اعتمادی که شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا گروهی افرادی از جامعه به او کردند، او با سوء استفاده ضررهایی رو متوجه طرف مقابل بکنه که این ضررها ممکنه که ضرر مادی باشه، ممکنه که ضرر معنوی باشه، در مقیاس کوچک باشه یا در مقیاس بزرگ در مسائل حدود اجتماعی و حتی بین المللی باشه، این میشه خیانت. این از نشانه های نفاقه. پس پیامبر گرامی اسلام وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا تصریح دارن که یک وقتی انسان با همین اقدامات ممکنه که ضررهایی رو متوجه اشخاص بکنه و این ناشی از روحیه نفاقه. آقا این شخص منافقه. آقا نه من منافق، من کی تو تشکیلات بودم، من کی با فلان سازمان، من اصلا از مسائل حزبی و سازمانی بدم میاد وارد اینجور حوزه بشم. بله در ضمن تشکیلات و سازمان نه، ولی این روحیه نفاقه. هر کسی اینو داشته باشه منافقه. مگه راجع به نماز جمعه در روایات نیومده است که هر کسی، البته مربوط میشه به زمان حضور امام تأکید میکنم، و البته کسانی که بر فتوای اونها نماز جمعه واجب عینی است، کسانی که نماز جمعه بر اساس فتوای اون بزرگواران از مراجع جز واجبات عینی محسوب میشه. خب فرمودن هر کسی سه نماز جمعه رو بی دلیل بی جهت متوالیان پی در پی ترک بکنه، این خدای متعال مهر نفاق بر قلبش زده بی جهت. چرا نماز جمعه نمیری؟ مهم نیست، اهمیت نداره. یا به بهانه های واهی فرمودن هر کسی سه جمعه متوالیان نماز جمعه رو بی جهت ترک بکنه بدون عذر شرعی موجه، تبع الله علی قلبه، خدای متعال به قلبش مهر میزنه. و در روایت دیگه هم تصریح شده که مهر نفاق دیگه. حالا کسی بگه نه من واقعا با منافقین ارتباطی ندارم، بله با منافقین ارتباطی نداری، اما این روحیه نفاق دیگه. اگه کسی نسبت به مهمترین پدیده دینی سیاسی و اجتماعی اینجور بیمسئولیت رفتار بکنه، این روحیه نفاقه. خب این فرمایش پیامبر گرامی اسلام. مصادیق دیگری هم داره که از مصادیقش که همین بحث خود پست‌ها و مسئولیت‌ها و در حال امانت‌های این چنینی اجتماعی است که به افراد داده میشه. طبیعتاً این مسئولیت‌ها باید بر اساس اختیارات و اون موازین قانونی که به اونا ابلاغ میشه بهش عمل بشه. خدای ما رو با معارف دین آشنا بفرما، ما رو عامل به اونها قرار بده، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، شهدای ما امام شهیدان و شهدای صدر اسلام محشور بفرما، در ظهور ما فر و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. خدایا به لطف و کرمت موانع ظهور و بزرگوار برطرف بفرما. همه ما رو جز انصار و یاران خاص اون بزرگوار قرار بده. دشمنان اسلام نابود بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. جبه های مقاومت در برابر سلطه‌گران و سلطه‌جویان و مستکبرین عالم در رأس اونها آمریکا و اسرائیل خیانتکار و خونریز، خدایا فائق و پیروز بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.